أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله ولعن الدين لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجلنا من خير عوانه وأنصاره وشيعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالکه یا رب اکراما. در خدمت رفقا هستیم با 12 جلسه از جلسات کلاس سیوتی 1. روایتی عرض کنم از محضر امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمایند: من تعلق قلبه به دنیا، هر کس قلبش به دنیا تعلق گرفت، آویزان شد قلبش به دنیا، گره خورد قلبش به دنیا، تعلق قلبه به ثلاث خصال، قلبش با 3 ویژگی گره میخوره، با 3 خصوصیت و خصیله گره میخوره. صحنه پس چی شد؟ حضرت میفهمند هر کس قلبش به دنیا گره خورد، گره میخورد قلبش به 3 ویژگی، یعنی به 3 تا ویژگی میاد به قلبش. همون لا یفنا، اولی موردش هم یعنی در واقع اهتمام، تلاش، دغدغه، دغدغه هایی که هیچ وقت از بین نمیره، لا یفنا، هیچ وقت تمام نمیشه. آدم هایی که مشغول دنیا همیشه یک هم میدارند، هم و هموم در واقع نزدیک به غم و غمومه، همیشه همراه با یک افسردگی و یک دغدغه، یک ماتم. این اولی مورد. دوم عملون لا یدرک، دومین ویژگی از کسایی که قلبشون به دنیا تعلق میگیره، آرزوها، عمل با همزه، آرزوهایی که هیچ وقت دست پیدا نمی کنن، نه همیشه تو آرزوهاشون غرقن. علیزه تو روایت داریم میگه آرزو ینسل آخره، آرزوهای طولانی آخرت از یاد آدم میبره، چون این آرزوهات بیشتر از حد عمرته، به خیلی هاش نمیرسی. و سوم رجاء لا ینال، امیدایی که هیچ وقت بهش دست پیدا نمی‌کنه، یه وقت حتی آرزو هم نیست. آرزوها رو بعضی وقت آدم خودش هم می‌فهمه آرزوه، ولی حتی امید داری، ولی امیدایی که بهش هیچ وقت دست پیدا نمی‌کنی. ولی زن هیچ وقت کسایی که به دنیا مشغولن به آرامش نمی‌رسن. اون چیزی که ممکنه یه آدم معمولی و حتی مستضعف داشته باشه، ولی یک فرد غنی و ثروتمند ممکن اگه بند دنیا شده باشه بهش نرسه. عملن لا یدرک، درک نمیشه، دست پیدا بهش نمیشه. در واقع الان هم درک کردن منو یه دست پیدا کردن، هیچ وقت بهش پیدا نمیکنه. خب اما برسیم به ادامه بحث. بحثمون در معرب و مبنی بود. عرض کردیم که اسم در یک تقسیم ثنایی لا ثالث له تقسیم میشود به معرب و مبنی، و تعریف معرب رو فعلا ایشون وارد نشده، به همون مقداری که در ذهن شما هست بسنده کرده، تا اینکه حالا در ادامه یه جایی تعریف خواهد کرد در عبارتهای بایدونم این درس برسیم. صفحه 13 قد عل و علم ان الاعراب ماجیع به لبیان فلان، این اونجا تعریف اعراب رو خواهد گفت، ولی الان فعلا معرب رو معنا نمی کنه. معرب اونیه که اعراب بپذیرد، و اعراب هم اون تغییر آخر کلمه است بنابرای حالتهای مختلف، و به تبع تعریف اعراب تعریف معرب حالا بعدا مشخص میشه. بعد از اینکه اینو گفتن، نه لزوماً اعراب حرکت نیست، اعراب ممکنه حذف باشه، یعنی اعراب مثلا فرض کنید فعل مزارعی که ناقص است و لم بر سرش اومده، مثل لم یهده، الان حرکتی نداره، اعرابش به حذفه، لذا اعراب یعنی تغییر آخر کلمه به حسب عوامل، حالا ممکنه حرکت باشه، ممکنه حذف باشه، هر چیزی ممکنه باشه. خب این بس نکته اول که اسم تقسیم میشود به معرب و مبنی. نکته دوم این بود که اصل در اسم معرب بودن است، و طبیعتاً وقتی میگیم اصل در اسم معرب بودن است و بنا میشه خلاف اصل، خلاف اصل دلیل میخواست، لذا میگفتیم دلائل مبنی شدن یک اسم این دلیل میخواد، ولی اصل که دلیل نمیخواد. اولین موردش، حالا یا بگیم به صورت کلی، اینا محدود جمع میشد به شباهت نزدیک یا زیاد به حرف. این یک در واقع عنوان کلی است که چی میشه که یک اسم مبنی میشود. جلسه قبل عرض کردیم شباهت نزدیک به حرف باید داشته باشه، یعنی شباهت بدون معارض، که اول از این شباهت ها شباهت وضعی بود، دوم از شباهت ها شباهت معنوی بود، و اما برسیم به شباهت سوم که شباهت استعمالی است. شباهت استعمالی چیه؟ گفتند حرف یا قالب حروف، حالا فعلا کاری به تک تک حروف نداریم، قالب حروف یه ویژگی دارند. ویژگیشون اینه که عاملتون غیر و معموله. این ویژگی حرفه، عمل بکنه ولی عمل نپذیره، عمل بکنه ولی عمل نپذیره. چرا؟ چون اصلا خوندیم که دیگه حرف در محل نقشی قرار نمیگیره، اصلا نقش نمیپذیره. لذا اگر یه اسمی پیدا کردی که عامله غیر معموله بود، عمل میکرد ولی عمل نمیپذیرفت، یه اسمی اگر این چنینی پیدا کردی عامل بود ولی معمول نبود، خب اون طبیعتا میشه اسم مبنی. مثال بزنیم، اسم فعل اینجوریه، اسم فعل عاملون. چرا؟ چون که داره از یک فعل حکایت میکنه، روح فعل درش دمیده شده، عامل هست، لذا اسم فعل عمل رفع انجام میده. میگیم هیهات منا اذلتو، عمل رفعی انجام میده. هیهات منا اذلتو، میگیم چرا این مرفوع شد؟ میگه خبر، میگه فاعل هیهات، فاعل هیهات، معنی این که بعده، دور است، بعدت منا از ذلت، دور است از ما ذلت. عمل نسبی انجام میده، مثل چی؟ علیکم انفسکم، میگیم آقا چرا این منصوب شد؟ میگه علیکم به معنای الزمو، ملازم باشید، حواستون باشه، الزمو انفسکم، این مفعول بهه. پس اسم فعل عمل فعل رو انجام میده، عمل رفعی میکنه، عمل نسبی ایجاد میکنه، اما خودش در محل اعراب نیست. یعنی الان شما میگی آقا هیهات اسمون دیگه، مگه نمیگی اسم است؟ خب نقشش چیه؟ میگه شرمندتم، این نقش نمیپذیرد، چون نقش نمیپذیره لذا میشه عامله غیر معموله، عامله غیر معموله، چون شد عامله غیر معموله لذا میشود مبنی. اسم فعل ها به همین دلیل همشون مبنی هست، اهم از این که اسم فعل ماضی باشد، اسم فعل مضارع باشد، یا اسم فعل امر باشد. نقش نمیگیره، نه، بله ممکنه بنابه این که یک جمله است در محل مثلا مرفوع خبر باشه. چی؟ نه نه، مثلا ببین، ببین مثلا فرض کن، حالا من یه مثال مفعولی بزنم، میگم قال هیهات منا از زله، اینو گفت، و شما زیرش خط میکشین مثل مفعولون به محلن منصوب، ولی آیا این نقش هیهاته؟ خود هیهات که نقش نمیپذیره، که خودش بنابه این که یک اسمی باشه نقش بپذیره، خودش نقش نمیپذیره. بنابه این که شما چطور الان به جای این، به جای این اصلا میمشی بعوده منا ازل، الان شما میگی بعوده نقش گرفت، این که نقش نگرفته، این یه جمله است با بندوبیلش نقش گرفته. بعوده نقشش خبره، برای مفعول به، برای قال است، ولی خود بعوده نقش نگرفته. هیچی، مگه شما در مورد جمله های فعلیه قام از زیدون، الان نقش قامه چیه؟ نقش داره؟ جملات نقش ندارن که، مگه این که عرض میکنم مثلا فرض کنید که این یه خبری باشه محلا، ولی خود فعل که نقش نمیگیره که. خب همین، نه دیگه، هم دقیقا همین بحث اونه که اسم فعل نقش نمیگیره. البته این دغدغه آقای حسینی، دغدغه آقای سیبوی هم بوده، و لذا در عبارت سیوتی میبینیم آقای سیوتی میگه علل ارجح، قول ارجح این است که اسم فعل نقش نمیپذیرد. وقتی میگه علل ارجح، آقای دقیق ذهنش میره که آقا پس یه غیر ارجحی هم داری، غیر ارجحش رو توی متن پشتیبان خدمت دوستان میذاریم و میتونن ببینن که نظرات دیگری هم هست. آقای محی‌الدین عبدالحمید تو حاشیه‌اش بر ابن عقیل نقل اقوال کرده که این حرفی که اینجا میزنیم، یعنی این که میگیم اسم فعل‌ها نقش نمیپذیرن، مبنای اخفشه که جمهور علمای نحویین هم بر همین مبنا نظام لا محل له من الاعراب، مثلا اعراب نمیپذیره. یه نظر دومی هست که نظر سیب وحی باشه، که نظر آقای حسینی باشه، که میفهمن آقا وقتی میگی حیات من نزله، حیات مبتدعون، آقای سیب وحی میگه حیات مبتداست چون اسمه. یه نظر دیگه هم هست که نظر مازنی باشد که میگه مفعول مطلقه، مثلا یه جایگاه مفعول مطلقی. ولی به هر حال میخوایم بگیم که اینا دغدغه بوده، که همین چیزی که تو کت آقای حسینی نمیره که آقا بالاخره چی جوری میشه یه چیزی اسم باشه ولی شما میگی نقش نداشته باشه. جمهور نحویین میگن آقا اسم فعل از یه استثناست، ما من عام من الا وقت خص، هر عام میبینی یه تخصیصایی داره. ما گفتیم اسم نقش میپذیره، ولی دیگه خلاصه داغتر از ما نشو، ما خودمونم دیگه یه جا کوتاه اومدیم، همینا این حرفا رو ما به یاد دادیم، ما گفتیم آقا اسم نقش میپذیره، حالا خودمونم داریم کوتاه میایم میگیم آقا توی اسم فعل نقش نمیپذیره. خب عامل هستن ولی معمول نیستن، به خاطر همین میشه شباهت استعمالی و عمل نمیکنه. بله بله دقیقاً. ببینید ما اینو تو جلسه اول گفتیم، الان نمیخوام خیلی روش وایستم، ولی در مورد جلسات اول گفتیم. الان فعلا تو پای دو جاییه که شما اقوال رو ببینید، ولی به عنوان یک ادیب اگر احساس کردی این بحث تو نظام حوزوی تو برای تو اثر داره و لذا باید انتخاب مبنا بکنی، اون وقت تو پای سه است که شما مسلط میشی به ابزار داوری بین اقوال. تو پای سه وزیل مغنیه، این جاش الان نیست. الان همینقدر که بدونی اه چه جالب تو همین مسئله هم یه قیل و قالی هست. بعد فقط عرض میکنم اگه این موضوع تو مسیر حوزوی شما برای شما یک مسئله است که باید توش انتخاب مبنا بکنی، اون وقت برو پای سه وقت بذار روی مسئله کار کن. ولی یه وقت هم هست احساس میکنی نه این مسئله صرفا یه مسئله ادبی است، حالا اسم فعل محل اعراب دارد یا ندارد صرفا یه مسئله تحلیلیه، میخونمش الان حواسم هست، ولی لزوما بعدا دیگه به عنوان یه موضوع پژوهشی برام اهمیتی نداره. ممکنه مثلا تو همین بحث خاصتا اینجوری باشه، حالا الان اسم فعل محل اعراب دارد یا نه، یه بحث از صرفا ادبی تحلیلی است، خب الان ممکنه برام اثر نداشته باشه، ولی بحثایی هم هست که نه انصافا تو مسیر و حوزوی شما داره اثر، منتها کی زمان جنبندی شه. الان از رو دست سیوتی و از رو دست غیر سیوتی نگاه کنیم یاد بگیریم، تو پایسه به دست ابن هشام نگاه کنیم یاد بگیریم، و بعد اونجا کم کم دیگه بتونیم خودمون یه انتخاب مبانی داشته باشیم. ببینید عبارت رو، پس بحث و در واقع شباهت سوم شباهت استعمالی میشه. آقای ابن مالک از این شباهت استعمالی چجوری تعبیر کرده؟ فهمان و کنیابت عن الفعل بلا تأثرن و مانند نیابت از فعل بدون تأثر. تأثر یعنی اثرپذیری، یعنی معمول شدن. میگه نیابت از یک دونه فعل، از یک فعلی بدون اثرپذیری باز از اون مجموعه شباهت هاست، یعنی علاوه بر شبه وضعی و شبه معنوی سومین از شباهت ها نیابت اسم است از یک فعلی بدون اثرپذیری، یعنی بدون اینکه بخواد معمول بشه. خب سیوطی میفهمد که و کشبه الاستعمالی، اسم اون چیزی که ابن مالک ازش یاد نکرده و فقط داره توضیح میده بهش میگه شبه استعمالی که میشه سومی. خب شبه استعمالی چیه آقای سیوطی؟ به ان یلزم طریقتا من طرائق الحروف، یک طریقی از طرق حروف رو طی کند، یعنی هم مسلک بشه با حروف. خب این طریقه الان اینجا چیه؟ همین که بشه عامل غیر معمول. کنیابتن، یکی از مصادیق هم مسیر شدن و هم طریق شدن با حروف، نیابتن لهو، مثل نیابتی که برای اسم است، هم میخوره به اسم. کنیابتن لهو یعنی کنیابتن للاسم عن الحرف فل عمل بلا حصول تأثر فی، بدون اینکه بخواد تأثری در اون اسم پدید بیاد. از کلمه یعنی عمل میکنه ولی معمول نیست، تأثری از جانب یک عامل برای این اسم به وجود نمیاد. کجا اینجوریه آقای سعودی؟ کما فی اسماء الافعال، مثل اسماء افعال اینجوری هست. فانها عاملتون غیر معمولتن، البته علل ارجح اسم افعال اسم فعلها عاملند معمول نیستند، البته علل ارجح طبق قول ارجح، اون قولی که رجحان دارد بر سایر اقوال. این علل ارجح تو دلش هست که بس یه اقوال دیگه‌ای هم هست که عرض کردیم سیبوی میگه اسم فعلها نقش میگیرند مبتدا هستند، آقای مازنی هم میفهمد مفعول مطلق هستند. اینا دو تا قول دیگه است، ولی علل ارجح یعنی همین قول مشهور که اخفش هم ظاهرا سردمدار این نظریه است. خب به هر حال پس شد بلا تأثرن باید اینجوری بشه. یه نکته ای رو اینجا اشاره کنیم، حواشی گفتن و اشاره کردن بهش خوبه. ببینید گفت نیابت از فعل بدون تأثر باعث می شود که اسم مبنی شود. خب نیابت از فعلش رو که می فهمیم، یعنی این به جای فعل همون کاری رو انجام میده که فعل انجام بده. نیابت فعل معنا و عمل، هم تو عمل هم تو معنا اسم فعل داره از فعل نیابت میکنه و اثر هم نمیپذیره. این قید بدون تأثر رو چرا گفت؟ میگفت که نیابتن عن الفعل، ها چی رو میخواد خارج کنه؟ این قید بلا تأثرن رو چرا گفت؟ میگن قید بلا تأثرن رو گفت تا خارج کند. پس چی شد؟ قید بلا تأثر خارج میکند. چی رو خارج میکنه؟ مفعول مطلق نیابی رو. مفعول مطلق نیابی رو تو بحث مفعول مطلق میخونید. گاهی وقتا شما مفعول مطلق میاری نیابتاً عن عاملن، مثلا عاملشو نمیخوای بیاری، ولذا ابن مالک اونجا میگه اصلا لایجتمعانه، یا این مفعول مطلق رو باید بیاری یا عاملشو. مثلا به جای اضرب میگی ضربن، به جای احسن میگی احسانن، و بالوالدین احسانن، یعنی احسنو بالوالدین. مثلا به جای احسنو میگی احسانن. به این مصدرهایی که به جای فعلشون میان و هم معنا و هم عمل فعلشون رو میارن با خودشون میگن مفعول مطلق نیابی. مفعولای مطلق نیابی نیابت از فعل دارند ولی معمولند، لذا منصوب شدن. پس اینا نیابت از فعل دارن با تأثر. خب دیگه این که مبنی نمیشه، چون ویژگی حرف این بود که عمل بکنه معمول نباشه. احسانن و ضربن یا مثال معروفش ندلنه، توی مثالهای باب مفعول مطلق میرسید که به معنای اندله، اندل معنای تبع رفتن، در واقع غارت کردن، شبیه خون زدن، به همچین معانی است. این ضربن و احسانن و ندلن اینا عامل هستند ولی معمول هم هستن، لذا شباهت استعمالی ندارن، لذا معربند، اعراب گرفتن. پس این قید بلا تأثر خارج میکند مفعول مطلق نیابی رو، گرچه نیابت کرده مفعول مطلق نیابی ولی داره اثر میپذیره، معربه. خب اینم شباهت سوم. اما برسیم به شباهت چهارم که شباهت افتقاری باشد. دقت کنید تقریب شباهت افتقاری رو، یه کمی ممکنه برای دوستان ایجاد مزاحمت بکنه ولی با یک آب خنک خلاصه رفع میکنید. شباهت چهارمی که اگر اسم داشته باشد در واقع باعث بنایش میشه، شباهت افتقاری است. افتقار یعنی چی؟ از فقر میاد دیگه، احتیاجی. یک شباهتی در اسم هست به حرف که اگه به وجود آمد مبنی میشه، و اون چیه؟ میبینیم بعضی از اسمها محتاج جمله اند. بعضی اسما هستن محتاج جمله اند، مثل الذی، موصولات، یه جمله باید بعدشون بیاد. اصلا احتیاج به جمله از ویژگی های حرف، احتیاج به جمله، من یه جمله ای نیاز دارم، احتیاج به جمله از ویژگی های حرف. این تیکش رو سیوتی توضیح نداده، ولذا اون قسمتی که ممکنه یه مقدار رفقا اذیت کنه همینجاست، مگر بحث بقیهش آسونه. چرا شما ادعا میکنید احتیاج به جمله از ویژگی های حرفه؟ به خاطر اینکه شما توی نحو خوندید حرف غیر مستقله، ول معطله. وقتی میگی الا، خالی خالی مستقل نیست، الا باید یک عاملی قبلش باشه، بگه ذهب، یه چیزی بعدش باشه بشه المدرسه، بعد بگی ذهب الى المدرسه، تازه الا معناش مشخص بشه. چون الا حرف جر بود دیگه، میکشید معنای ذهاب رو به مدرسه، میگفت اون رفتنه با مدرسه هم یه ارتباطی داره، به نحو اینکه این انتهای غایته. درست شد؟ پس از ویژگی های حرف اینه که پناهش جمله است. ها، پناه حرف جمله است، باید یه جمله ای باشه تا بتونه حرف خودشون نشون بده. خب وقتی این شد جز ویژگی حرف که اساساً حروف نیاز به جمله دارند، محتاج به جمله اند، اگه یه اسمی پیدا کردیم که محتاج به جمله بود، میشه شباهت افتقاری پیدا میکنه به حرف، ولذا میشه مبنی. این کل توضیح شباهت افتقاری است. پس چیزی که برای ما مهمه یه اسمی باشه محتاج به جمله، بعد احتیاجش هم احتیاج ذاتی باشد، یعنی از بچگیش محتاج جمله باشه، وگرنه یه چیزی چون اضافه به جمله شده محتاج میشه، نه، این فایده نداره. باید احتیاجش احتیاج ذاتی باشه. یعنی چی احتیاج ذاتی باشه؟ یعنی شما مثلا فرض کن در یه جا یوم رو اضافه میکنی به یه جمله، یوم ینفع الصادقین صدقهم، اینجا اضافه میکنی، اضافه کردی جمله ینفع الصادقین، اضافه کردی یوم رو به ینفع الصادقین صدقهم. خب الان یوم نیاز به این داره یا نداره؟ بله، خب مضاف الیه نیاز داره، ولی نیازش ذاتی نیست. شاهدش این که یوم خالی خالی هم به کار میره، یومن، یومون، یوم الجمعه، اصلا هیچ نیازی نداره. پس اولا باید محتاج به جمله باشه، بعد احتیاجش هم ذاتی باشه. دو تا قید داره این افتقاری، ذاتی باشد، محتاج به جمله باشه. اگه محتاج بود ولی محتاج به مفرد بود، مثل چی؟ مثل تمام دائم الاضافه های به مفرد. یه کلماتی داشتیم دائم الاضافه، ولی دائم الاضافه به مفرد، کل، بعض، قبل، بعد، اینا اینجوری بودن دیگه، دائم الاضافه بودن، ولی دائم الاضافه به مفرد. اگه دائم الاضافه به مفرد بودن، نه، فایده نداره، این باعث شباهت افتقاری نمیشه. اگه دائم الاضافه به مفرد بودند، یا بگیم خلاصه به جمله اضافه شده بودن ولی ذاتی نبود، مثلا مثل یوم ینفع الصادقین بود که این نیاز به جمله داره ولی عارضی ذاتی نیست، بازم فایده نداره، این معربه، مبنی نیست. فقط در جایی که محتاج به جمله باشد، اونم ذاتن، در همینجاست فقط که باعث شباهت افتقاری میشه. ببینید عبارت رو چی؟ حین از، منظورت ازشه دیگه، ازشو بله گفتن، در مورد ازش گفتن از اولا احتیاج ذاتی دارد، یعنی از بچگیش از دائم الاضافه بوده، دائم الاضافه به جمله هم هست، لذا گفتن در مورد از، ازا و حیسو و لما اینو ادعا کردن. ولی سیوتی اینو مثال نزده، فقط مثال زده به اسم موصول ها. شما میتونید اضافه بکنید و که اضافت ظروف الالجمله اضافتن واجبه، اگه اونجا هم در واقع همین اتفاق بیفته همین مسئله هم هست. خب توجیه خوبیه، توجیه خوبیه، قبول دارم، ولی یه جوری تبیین کنید که بعداً برای علت مبنی شدن ازا حرف داشته باشید، علت مبنی شدن ازا رو یه چیزی داشته باشیم براش. اینو من نوشتم و همین نکته که شما گفتید رو نوشتم که چه بسا اونا به جهت مضاف واقع شدنشون شباهتشون کم میشه، ازا شباهت موضی نداشته باشه، ولی خب یه جوری تبیین کنید که بعدا اینا بی پناه نشن. خب و کفتقار له علل جمله، چون این ادامه همون در واقع بیان ابن مالکه که میگه و کفتقار اصلا و کفتقار اصلا و مانند افتقاری که اصیل است. اصلا چیه از جهت ترکیبی؟ اصلا رو چی کارش میکنید؟ اول بیت رو براتون واضح کنیم بعد بریم تو شهر. اصلا رو چی کار کنیم؟ و کفتقار اصلا ترجمه میکنم و مانند افتقاری که اصیل است. نعت. خب حالا اصلا چی هست از جهت صرفی؟ فعل مجهول صیغه چنده؟ صیغه یک. بس چرا الف داره؟ رفقا بیاید توی شرح، بیاید تو متن پایین اصلا رو پیدا کنید. اصلا نوشته یا اصلا نوشته؟ اصلا نوشته. چرا؟ چرا الف رو انداختن؟ آها، ما یک الفی داریم توی شعرهای ابن مالک و حالا همه جا هستن شعر ابن مالک، یعنی منظور مواجه میشید باش. یه الفی داریم به نام الف اطلاق یا الف، یه اسم دیگه هم داره، اشباع. چون شعرها با حرکت ختم نمیشن، اشعار عرب با حرکت ختم نمیشه، مثلا یوم، یا باید به سکون ختم بشن یا به حرف مدی. خب اگه این میخواست بگه کفتقارن، کفتقارن اصله، بهش میخندیدن. اصله چیه؟ یا بگو اصل یا بگو اصلا. این که فتحه رو به جای یه حرکت دو حرکت بکشن که مساوی باشه به الف، به این الفه میگن الف اطلاق. اطلاق یعنی رها کردن. چون وقتی شما میخوای بگی ا، باید صداتو ببری. اگه نبریش میشه آ، چون آی فارسی همون ای عربیه دیگه. ما به ما که نمیگم، ما میگم ما. دو تا حرکت در واقع کشیده است. چرا بهش میگه الف اطلاق؟ به خاطر اینکه داری رها میکنی صداتو. اصلا اصلا دو تا ا میشه آ، پس این بهش میگه الف اطلاق. یه الف دیگه هم هست بعضی وقتا انتهای کلام ابن مالک خواهید دید که فعلا هنوز بهش نرسیدیم به این موردش، ولی فعلا یادمون باشه، الف نون تأکید خفیفه است. این هم باهاش میرسیم. تو بعضی از شعرها اینجوریه. یادتونه میگفت لنصف ان میشه لنصف آ، ها اجعلن میشه اجعلا، این هم همونه. اینو فعلا نرسیدیم ما، ولی خب الان چون داشتیم میگفتیم الفایی که ته کلام ابن مالک مینی، یه وقت الف اصلیه که هیچی، شما تشریح میدید این الفه مال خود کلمه است، ولی اونایی که مال خود کلمه نیست، یا الف اطلاقن یا الف نون تاکیدن. اینا کجاست؟ جاییه که مثلا گفته اجعلا، اجعلا. خب اجعلا که نمیتونه الفش اطلاق بشه، چون اگه این الف نبود میشد اجعل فل امر بود. خب از این الفه چیه؟ همون الفه بوده اجعلن، اجعلن بوده که تبدیل به اجعلا شده. حالا فعلا محل بحث ما اینه، اینو نفهمیدید بعدا توضیح میدیم، میرسیم تو شعرهایی تو ابیاتش اینجوریه. فعلا همینو بگیریم که پس این اصلا اصلا بوده، برای اینکه شعر ختم به حرکت نشه قافیهش، لذا کشیدن. پس شده کنیابتن ان الفعل بلا تأثرن و کفتقارن اصلا، این همون اصلا. و اصطلاح که شد دیگه درست فهمودید، فعل مجهول صیغه یک جمله است، نعت بر افتقاره، یعنی افتقاری که چنین صفتی دارد. اصطلاح اصیل شده، من هم عرض کردم یعنی باید ذاتی باشه، اصیل اینجا معنی ذاتیش. خب حالا ببینیم توضیحش رو. و کافتقار له الى جمله ان اصطلاح کما فی الموصولات و مانند افتقار برای اسم. این لهو دوباره میخوره اسم، چون الان داریم شباهت های اسم به فعل به حرف رو میخونیم. و مانند افتقاری که برای اسم است. افتقار به چی؟ افتقار به جمله. شرط اول پس شد افتقار به جمله. البته ان اصله اگر که اصیل باشه، اگه ذاتی باشه. تو پاورقی هم توضیح دادن که چرا اصله رو اصله نوشتن. اینا توی متن این دقت رو دارن که هر جا الف الف اطلاق باشه حذف کنن، یعنی تو متن سیوتی، ولی تو متن سیوتی اصلی نگاه کنید سیوتی اصطلاح آورده، ولی این آقایون که تهذیب کردن کتاب بحثت المزیه رو این دقت رو داشتن که کمک کنن به طلبه در تشخیص الف اطلاق. اگه دیدید اون بالا الف هست پایین هست شده بدونید الف اطلاق بود. کم آفل موصولات، خب کجا اینجوریه که افتقار به جمله است و اصیله است؟ میگه تو موصولات اینجوریه. خب دو تا شرط شد پس افتقار به جمله، افتقار اصیل. خب دو تا مثال میخوام بزنن برای جایی که اتفاق نیفته. اول جایی که افتقار هست ولی افتقار به مفرد، مثل سبحانه. مثالی که میزنن سبحانه است. در مورد سبحان این که چیه، ما تو بحث علم اینو خواهیم رسید، این تو بحث علم داریم همین مثال سبحان رو و اونجا توضیح خواهیم داد که ایشون در مورد سبحان میفهمند یه جور علمه. منتها فعلا همین در حد همین بدونید بسه که سبحان یه مصدریه دائم الاضافه است، خالی خالی نمیاد. سبحان هر جا میاد باید ما بعدش یه مضاف الیه بیاد، جز دائم الاضافه هاست سبحان. یا باید اسم ظاهر بیاد سبحان الله، یا باید ضمیر بیاد سبحانهو، ولی به هر حال دائم الاضافه است. خب الان سبحان افتقار داره ولی افتقارش به جمله نیست، افتقارش به مفرده، بنابراین مبنی نیست. به فاعلش اضافه میشه. بله بله، حالا میرسیم تحلیلش رو خواهیم رسید، بعضی مفتم مفعول. خب او افتقار غیر متأصل، یه وقتم افتقار هست، افتقار به جمله هست ولی اصیل نیست، ذاتی نیست. و هو العارض، عارضیه، عارض شده. مثلا چی؟ دو تا مثال زده. مثال دومش مثال راحت تریه، ان نکره لجملت صفه. ما مثال به چی زدیم؟ به یوم ینفع صادقی مثال زدیم، یه مثال روندی بود. ایشون دو تا مثال کلن دیگه زده. دو تا مثالشو باید یه مقدار تصور کنید. مثال دومشو اول بگم. وقتی که یه نکره ای هست، جاء رجلون رعی تهو، آمد مردی که چنین ویژگی دارد، دیدیش، اما مردی که دیدیش الان اومده. خب اینجا الان رجل به این رأیتهو نیاز داره یا نداره؟ میگه بله، بالاخره نعتشه دیگه. ولی این نیازه آیا نیاز اصیله؟ آیا نیاز ذاتیست؟ میگه نه، نیاز عارضیه. تو این جمله جاء رجل رأیتهو نیاز پیدا کرده، وگرنه رجل تنهایی هم میتونه بیاد، مررتو به رجلن، نیازی بهش نداره. تو این جمله این اتفاق افتاده. یه مورد دیگه که ایشون مثال میزنه، در واقع مثل مثلا قام زیدونه. میگه ببین الان قام، الان زید نیاز به قام داره، چرا؟ چون فاعلش، فاعل اومده این وسط، میگه فعلت کو. طبیعتا وقتی از زید بپرسی فعلت کو میگه قامه. زید نیاز به قامه داره ولی احتیاجش به قامه باز احتیاج اصیل نیست. لذا دو تا مثال زده، احتیاج فاعل به فعل، احتیاج منعوت نکره به جمله‌ای که نعتشه. پاورقی به مثال اولشون اشکال میکنه، اشکالش هم به نظرم شاید تو ذهن شما اومده باشید، تو اینجا این جمله بود، جمله نعت بود، حالا احتیاجش گفتیم احتیاج هست ولی احتیاج ذاتی نیست. ولی اینجا که ما جمله نداریم، شما الان خواستی مثال بزنی به احتیاج یک اسمی به جمله که عارضی باشه، که اصیل نباشه. شما داری مثال میزنی به احتیاج فعل، در واقع فاعل به فعل، یا اهل بحث ما خارجه. بذاری کاش مثال نمیزد، ولی حالا به هر حال بعد نظر دوستان باشه. توضیحشو دادیم، اشکال هم که همون پاورقی دو بیان کردن، فهمودن قوله کفتقار الفاعل للفعل هاکذا فی جمیع نسخ. اول رفتیم نسخه ها رو نگاه کنیم، شاید یک کسی اضافه کرده، نبندیم به پای سویتی، ولی خب چه کنیم که تو همه نسخ هست. حالا که تو همه نسخ هست اشکال نداره که اشکال میکنیم، میفهمند که و فیه نظر، چون دیگه نتونستیم با نسخه بالاخره یه جوری از آبروی سیبه و دفاع از آبروی سیوتی دفاع کنیم، حالا مجبوریم اشکال کنیم، میگیم و فیه نظر. حالا اشکال داره، اشکالش چیه؟ لأن الفاعل یفتقر الی الفعل وحده، در حالی که ما بحثمون افتقار به جمله بود و هو لیس به جمله، فعل که جمله نیست. حالا رد شیم. خب اینجا که شما شباهت افتقاری رو مطرح کردی، آنچنان که وقتی داشتیم شباهت معنوی رو میگفتیم، یک طلبه زیرکی آمد اشکال کرد، گفت آقا معنا شما میگی اسم اشاره، ولی ها با هازانه و هازینه چه میکنی که اینا معربند؟ و جواب دادیم در افتقاری هم وقتی میگه الذی، یه طلبه زیرکی از الذی میرسه به اللذانه و اللتانه که اینا در حالت نسبی و جری میشن اللذینه و اللتینه. اون طلبه زیرک میگه آقا تو به من گفتی شباهت افتقاری یوجب البنا، در حالی که اللذانه و اللتانه و اللذینه و اللتینه که حالت نسبی و رفع نسبی و جریشن معربون. آقای سیبوی میگه، آقای سیوتی میگه الجواب کل جواب، جوابی که اینجا دادیم دقیقا اینجا میاد. اینجا جواب دادیم که چه جواب دادیم؟ گفتیم تثنیه باعث میشه شباهت دیگه مدنی نباشه، شباهت نزدیک کننده نباشه، چون از خصائص اسمه. همون جواب رو اینجا میدیم، میگیم آقا تو داری مثال به بالاخره یک تثنیه میزنی، مثال به تثنیه میزنی، بله خب ما هم قبول داریم. شاهدش این که اگه تثنیه نباشه جمع باشه، اللذینه باشه، اللذینه دیگه تو حالت رفیع اللذونه که نمیشه، اللذینه اللذینه میمونه، چون تثنیه از ویژگی ها و خصائص اسم است این اتفاق براش افتاده. خب ایشون میگه تثنیه جمع بالفعل قابلیت مهم نیست. حالا خب و اعرب اللذانه و اللتانه لما تقدم، لما تقدم یعنی همون چیزی که چند خط بالا گفت، گفت انما اعرب الزانه و تانه لان شبه الحرف آرزه ما یقتضی الاعراب و هو تثنیه، همون رو اینجا هم دقیقا میگیم. ایشون کنه تو تثنیه میگه باید بالفعل یک کلمه مثنا باشه تا شباهتش به فعل به حرف کم بشه. خب تتمتون، تتمتون بیان پنجمین مورد از انواع کلمات مبنیست، اسمهای مبنیست، که البته توی اشعار ابن مالک نیامده، ایشون از کتاب دیگر ابن مالک داره اینو میاره و اونم شباهت اهمالیست. ببینید ما یه شباهت استعمالی داشتیم، میگفت عاملتون غیر و معموله، اسم عامل هست ولی معمول نیست، ان اثر جزم داره ولی خودش اعراب نداره، نمیدونم حروف مشابهتون بالفعل همه همینطوری هست. یه وقت هم هست که این حرف ما غیر و عاملتن و غیر و معموله، این هم از ویژگی های حرفه. یه سری حرف ها هستن نه عاملن نه معمول، مثل الف و لام بسر، الف لام عهد، الف لامی که بسر اسم میاد، نه عامل نه معمول. ها بعضی اینجوری هم دیگه، نه عاملن نه معمول. اگر شما یه اسمی پیدا کردی، اگر شما یه اسمی پیدا کردی که علاوه بر این که معمول نیست عاملم نیست، یعنی یه مرحله بدتر از استعمالی، علاوه بر این که معمول نیست عاملم نباشه، اگر همچین اسمی پیدا کردید، خب باز دوباره میشه در واقع شباهت اهمالی به حرف پیدا میکنه و میشه مبنی. خب مثلا چی؟ ها کدوم حروف اینجا؟ الف و لام عرض کردم، عهد مثلا، الف و لامی که سر چیز میاد دیگه، نه معرب نه مبنی. غیر از این حروف تنبیه، حروفی که اول جمله میاد، علا آگاه باشید، اینا اینجوری هن دیگه. حروف تفسیر ان، اینا اینجوری هن. چی؟ حالا اگر اسم اینجوری، حالا میخوام مثال بزنیم دیگه، نه ایشون اول حرفشو پرسید حالا میرسیم به مثالش. خب میگیم کجا اینجوریه؟ میگه آقا قرآن رو باز کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم زیرش خط میکشی چی مینویسی؟ مبتدا، خبر، نمیدونم مفعول مطلق، مثلا نمیفهمی چیه؟ بعد میتونی بگی معنا نداره؟ نه، خود در روایت داریم میگه از رموزه، رمز که بی معنا نمیشه، معنا داره، پس اسمه، همین که اسمه تمام دیگه، معناش هم چون معنای مختلف به زمان که نیست که بگیم فعله، حرف هم که نیست که بگیم معناش غیر مستقله، معناش مستقل هم هست. الف لام میم کاف ها یا عین صاد، خب این رمزه، خب چیکارش کنیم؟ ایشون گفته این جور کلمات که بهش میگن فواتح القرآن، فواتح سوره یا سور، اینا رو نمیتونی بگی عاملن نمیتونی بگی معمولن، به اصطلاح بهش میگن شباهت اهمالی. ممکنه هر کدومش هم باشه، اشکال نداره. بله. حالا یه مثال دوم هم داره، اسم صوت. اسم صوت توی فارسی هم زیاد داریم، اسم اصوات، ما توی نحو 6 رفقا میرسن و میبینید که ما یه اسم فعل داریم. اسم فعل حکایت میکنه از یک فعل. اضرب مثلا فرض کن، اسکت بهش میگی سه. یه چیز هم داریم به نام اسم صوت. اسم صوت تو فارسی هم زیاد داریم دیگه. اسم یک کار مثلا ویز، همه میدونیم این صدای مگس. اینا اسم صوت هاست. توی عربی هم ما اسم صوت داریم. اون اسم صوت ها رو که قطعا عامل نیستند، مثل اسم فعل عامل نیستند، معمول هم نیستند، دوباره میشه مثال زد. ببینید عبارت رو، تتمتون من انواع شبه الشبه الاهمالی، از انواع شبه شباهت اهمالی است. شباهت اهمالی چیه؟ کجا گفته؟ ذکره فی الکافیه، ذکر کرده این شباهت اهمالی رو آقای مصنف در کتاب کافیت و شافیهش، اینجا نگفته. و مثل له فی شرحها، وقتی خودش داشته بر کتاب کافیش که 3000 بیت مثال شرح می نوشته و توضیح می داده، خود آقای ابن مالک تو شرح کافیت و شافیهش مثال زده برای این مورد، به فواتح صور، به فواتح صور که عرض کردم همون حروف مقطعه. فانها مبنیتون، اینا مبنی هن لشبه ها بالحروف، به خاطر اینکه شباهت به حروف دارن. خب از چه جهت؟ لشبه ها بالحروف المهمله، شباهت دارن به حرفایی که مهملن عمل نمی کنن، و کون و فی کونها لا عاملتن ولا معموله، نه عاملن نه معمول. مثال دیگه هم داره، بله، و یمثل له ایزن به اسماء الاصوات کویه، ویه، ویه در واقع جزء اسماء اصواته. خیلی این تا اینجا تمام، بحث تمام شد، بحث مبنیات دوختیم تمام شد. گفتیم آقا یه اسم اگه بخواد مبنی باشه باید شباهت به حرف داشته باشه، شباهتش هم باید مدنی باشه. 5 تا شباهت گفتیم. هر چی ته کاسه از اسما میمونه میشه معرب. لذا میفهمید که و معرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف کعرزن و سما یا و سما، هر دو جورش، ولی در صورت سما نیست. عرض میکنم چرا. میفهمید و معرب الاسماء، تو بیت و معرب الاسماء، مبتدا معرب الاسماء یعنی معرب من الاسماء، معرب از اسماء چی اند؟ ما، خبرش مای موصول است، اون چیزی است که قد سلمه، اینجا سلمه بوده، دوباره الف الف اطلاقه، بسته امروز ابن مالک روی الف اطلاق، قد سلمه که شده در واقع سلمه، آخر مصرع ها میاد. آره عزم میکنم دیگه، باید آخر قافیه یا به ساکن ختم بشه یا به الف، چون همه موارد، یعنی یا به حرف کشیده، اینجوری عزم کنم، یا به حرف کشیده یا به در واقع ساکن، با حرکت خلاصه ختم نمیشه. و معرب الاسماء ما قد سلمه، معرب از اسماء اون چیزیست که سالم میموند. از چی سالم میمونه؟ من شبه الحرف، از شباهت به حرف. خب مثال بزن آقای ابن مالک، دو تا مثال زده، عرض و سما یا سما. ممکنه اول دوستان به ذهنشون بیاد آقا این سماه، چرا نوشتی سما یا سما؟ و سما به معنای آسمان. آقا ابن مالک مثال زده به عرضن و سما، در حالی که با توجه به اون نکته ای که میگیم آقا ابن مالک علکی مثال نمیزنه، اولا نکته اولش مثلا ابن مالک علکی مثال نمیزنه، اگه میخواست بگه که عرضن و سما، سما چه نکته داره؟ اسمای معرب دو دستن، عرض و سما. اگه میخوای بگی از جهت اعراب تقدیری و اعراب مثلا ظاهری که دوتاش اعرابش ظاهریه، اگه میخوای بگی از جهت نیابی یا غیر نیابی که قاعدتاش اعرابش اصلیه، این اگه بخواد اعراب بگیر همون میشه عرضون، میشه سماون، عرضن سماون. به خاطر این نکته گفتن پس این سما نبوده که همزش افتاده باشه به ضرورت شعری، اتفاقا همین سماه. بعد به آسمون که سما نمیگن، سما آسمونه، پس این سما نیست. چیه؟ یا سما یا سما. سه رو دقت کردید چرا از این سما نیست؟ چون ممکنه که میگه آقا این سماه به ضرورت شعری همزش افتاده. ما میگیم اگه سما بود چه نکته‌ای داشت مثال دوم؟ اتفاقا ابن مالک با این مثال دوم میخواد بگه اسمای معرب، اونایی که میگن اعراب میگیره، دو جوره، یا اعرابش ظاهریه یا تقدیریه. با این دومی خواسته اعراب تقدیری رو بگه، لذا منظورش از این سین و میم هم سین و میم الف قطعا سماع نیست، چون سماع که اعرابش ظاهریه، سماعه. بعد حالا میگیم خب اینو چجوری بخونمش؟ سماع که نداریم، میگه اینو یا باید سما بخونه یا سما. و اساسا اینا چی هن؟ لغاتون فل اسم، این همین کلمه اسمی که هی به کار میبریم میگیم اسم اسم، این تا 18 لغت براش گفتن، یعنی 18 جور گفتن. من جمله اون لغات سماست، بهش سما میگن، مثلا سما زیدن یعنی اسم زیدن. یکی دیگه سماه، سما زیدن باز همینه. یکی داره اسم، اسم و زیدن مختلفه، حالا داریم دیگه اینا رو گفتن تا آخر، اسم و زیدن لغت های مختلفه بنابرای گویشه های مختلف قبائل فصیح تا 18 تا گفتن، حالا رایج 6 داست ولی تا 18 تا گفتن. خود ابن سیوطی هم اینجا یه بیتی آورده که حالا حذف کردن، خدا خیرشون بده، حذف کردن توی یه بیت همه رو خلاصه کرده 6 تا رو، ولی حذف کردن آقایون، گفتن دیگه ضرورتی نداره. ولی به هر حال اینجا پس منظور سما یا سماست، اون وقت چون این مقصوره اعرابش تقدیریه، اون وقت مثال زدن ابن مالک هم این حیثیتی پیدا میکنه. چرا دوتا مثال زده برای معرب؟ برای که بگه آقا معربا بعضی وقتا اعرابش ظاهریه که ارزن، برای بعضی وقتا هم اعرابش تقدیریه مثل سما یا سما. خب تقدیریه در هر سه حالت دیگه، چون مقصورها مقصوره مقصوره و لذا اعرابش تقدیری در هر سه حالته. خب سیوطی هم تقریبا اضافه‌ای بر این بیت نداره، میفهمد و معرب الاسماء ما قد سلم، ببینید سلم شد سلم چون الف اطلاق بود، و معرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف، معرب از اسماء اون چیزیه که سالم بماند از شباهت به حرف. کدوم شباهت ها؟ از شبه سابق ذکره، اون شباهتی که گذشت ذکر آن، سابق نعت برای شبه، ذکر نقشش چیه؟ از سابق ذکرهو، ها فاعل از سابقه، آفرین، از سابقه ذکرو، اونی که گذشت ذکر آن. مثل چی؟ مثل که ارزن و سما یا سما، لغتون فلسم، اینا لغتی هستن فلسم. خیلی خب این تا اینجای درست. بعد از این که تمام شد ما اسم معرب و اسم مبنی رو خوندیم، تازه میرسیم به فعل معرب و فعل مبنی که دیگه این اول بحثه، انشالله دیگه همینجا وای میستیم و بقیه بحث رو میذاریم انشالله برای بعد تعطیلات. آفرین، سوال خوبیه. در مورد این که علت مبنی شدن یک حرف باشین یک اسم چیه، آقای ابن مالک، آقای شیخ بها اینا، آقای سیوطی به تبع اینا، یه چیز بیشتر به شما یاد ندادن، شباهت به حروف، در حالی که آیا فقط همینه یا نیست، خود این اختلافه، ولذا تو این طرح درس هم هست آوردیم که سه قول و بلکه بیشتر نظره که موارد و علت بناء یک اسم چیه، آیا فقط همین یه دونه است یا نیست. بعضی ها موارد دیگه گفتند و توجیه بعضی از مواردی که اونا برای اون مثال زدن چسبوندنش به لابلای اینا این مقدار سخت، یعنی آفرین، یعنی شباهت فقط این نیست. مثال بزنم، در آیه قرآن میگه و من خزی یومئذ اذن، خب و من خزی یومئذ، حالا میگه و از خاری روزی که، حالا یه ویژگی داره یوم اذن اون روز. خب از شما میپرسن آقا یوم معرب یا مبنی؟ خزیه یوم اذ طبیعتا نقشش چیه؟ مضاف الیه. خب اگه مضاف الیه که باید مجبور بشه و من خزیه یوم اذ، چون میگه یوم اذ، خب اگه معرب بود که باید میشد یوم اذ، چرا یوم اذ؟ پس حتما مبنیه، چون قطعا اضافه شده دیگه، ولی این با تنوین میگرفت، یعنی یک از همه طرف بسته ایم، نمیتونیم بگیم اضافه نشده چون این تنوین نگرفته، نمیتونیم بگیم معربه چون کسره نگرفته، دستمون میره در واقع بسته میشه، غیر منصرف هم که قطعا نیست. خب الان این یوم که مبنی شده آیا به خاطر شبه وضعی معنوی استعمالی افتقاری اهمالی؟ هیچ کدوم هم نیست، لذا اینا یکی از چیزایی که دارن میگن اضافه به مبنی. اگه یه چیزی اضافه به مبنی شد میتونه مبنی بشه، حالا اینجاش میتونه است دیگه، الزامی نیست.
یعنی چون از مبنیه، حالا چرا از خودش مبنیه؟ به خاطر شباهت افتقاریش. چون از مبنیه و یوم اضافه به مبنی شده، لذا مبنی میشه. ها؟ لذا پس سوالتون خیلی به جا بودا، نمیگفتی نمیگفتیم. شباهت نزدیک به حروف این یک بیانه، ولی بیانهای دیگه هم هست، باز اینا هم توی ته درس هست، دوستان خودشون میتونن ملاحظه بفرمایند. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.